بود راه عمرم بیو میدو آرزو پایی
محاکمه دادگاهی الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس حکومت روسیه که از یک سال به این طرف در زندان به سر می‌برد، روز سه‌شنبه 15 فوریه با اتهام دیگر قلابی آغاز شد. طبق اتهام نو، ناوالنی را 10 سال زندان تهدید می‌کند. گروه‌های حامی حقوق از برگزاری محاکمه دادگاهی پوشیدارهای بسته و در زندان انتقاد کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. الکسی ناوالنی در ویدیوی کوتاهی که از لحظه حضور در جلسه دادگاه نشر شد گفت حکومت روسیه از ترس آن چیزی که او در جلسه دادگاهی خواهد گفت مرافعه را در زندان برگزار میکند. او افزود من هنوز محکوم نشدم ولی آنها مرا مجبور کردند که با لباس مخصوص زندان در محاکمه شرکت کنم تا کسان این عکس ها را در تلویزیون میبینند با خود بگویند به هر حال او یک زندانی است. در این نواری ویدیویی دیده می شود که ناوالنی لباس زندان پوشیده بود و هنگام دیدار با همسرش چهره خندان دارد و دو نگهبان زندان او را همراهی می کنند. همکاران و طرفداران الکسی ناوالنی این محاکمه او را نمایشی می خوانند. ناوالنی در ماه ایونی سال 2021 پس از معالجه هنگام بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو بازداشت و روانه زندان شد. او در حال حاضر دوره 2 ساله زندان را بنابر نقض مقررات حبس شرطی در یک پرونده دیگر سپری میکند. ولی اگر در پرونده نو با اتهام قلابی او را گناهگار کنند، ممکن است مهلت حبس او تا 10 سال افزایش یابد. پرونده اتهام قلابی در دکمبر سال 2020 هنگامی که او در آلمان بود به میان آمد. داستانی روسیه ناوالنی را با سوء استفاده شخصی از حدود 4 میلیون دلار کمک های مالی به سازمان سیاسی او متهم کرده است. الکسی ناوالنی را روز 17 ینوری سال 2021 در فرودگاه شرمتوای شهر مسکو بعدی بازگشتش از برلین بازداشت کرده با اتهام اینکه حکم حبس شرطی را ویران کرده است با 2.5 سال زندان حبس کردند. خود ناوالنی و وکیلانش گفتند زمان معالجه در برلین مقامات را درباره در کجا بودنش آگاه کرده بودند. خود ناوالنی گفته است فرمان زهرالودکنی او را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین داده است. کرملین دست داشتنش را در این قضیه رد کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
کارخانه نوری های ازاد یا زواد پیشین نوری های ازادی وخش در ولایت ختلان به اختیار شرکتی داده شد که دربارش یگان معلومات وجود ندارد. صاحبش معلوم نیست و گفته نمیشد که به چی مبلغ این کارگاه را خریده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 7 فوریه امسال قراری به اختیار آسیا کیمیکال دادن کارخانه مشهور ازاد را امضا کرده است، اما این حجت در سامانه های رسمی نشر نگشت. نسخه سازشنامه روز 15 فوریه دسترسی رادیوی آزادی شد و در آن درباره جمعیت بازی آسیا کیمیکال تنها همین قدر گفتند که شرکت مذکور طبق قانونگذاری تاجیکستان تأسیس داده شده است و عمل میکند. معلوم نیست آن را کی و در کجا تأسیس داده است. بنابر سندهای دسترس شده، آسیا کیمیکال صاحبش نامعلوم تا 5 سال از پرداخت انداز از درآمد شخصان حقوقی آزاد خواهد بود. همچنان متخصصانی که شرکت از خارج دعوت میکند از پرداخت های حتمی دولتی و حتی گرفتن اجازت نامه کار در تاجیکستان آزاد میشوند. بر زمین حکومت تاجیکستان راضی شده است که شرکت بدون کدام محدودیت مال استحصال کرده خود را در داخل و خارج با نرخی که تعیین میکند بفروشد. همچنان فایده ای را که در داخل به دست می آورد به اسعار خارجی تبدیل داده به بیرون برد. این در حالی است که بانک ملی شرکت ها را در تاجیکستان از خریدن و فروختن اسعار خارجی به اجازت نامه منع کرده است. آسیا کیمیکال طبق این سند می تواند مال و مصالح را که برای گردان کردن کارخانه ضرورند به سپردن باج گمرکی از خارج به کشور وارد کند. در عوض این شرکت عهده‌دار شده است برای نوسازی و فعال کردن کارخانه آزاد نه کمتر از 200 میلیون سومانی سرمایه گذاری کند، اما گفته نمی شود که در دوام چند سال. شرط دیگری که آسیا کیمیکال به ذمه گرفته است باید تا 80% کارمندانش شهروندان تاجیکستان باشند. 3 سال پیش وقتی حکومت تاجیکستان کارخانه را 190 میلیون سومانی نرخ مانده بود، به خریدار احتمالی شرط گذاشته بود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خط گزی یاوان لیوکان را پیوست کند و نه کمتر از 1100 جای کار دائمی تأسیس دهد. پرداخت 25 میلیون سومانی قرضهای کریدیتوری کارخانه آزاد در سال اولی پس از خریدن سهمیه ها نیز شرط دیگری مزایده بود. اما در سازشنامه نو دیده می شد که شرکت آسیا کیمیکال چنین عهده‌داری را به ذمه نگرفته است. نام آسیا کیمیکال چندان نو هم نیست. آن باری اول پس از تندر یک سال پیش رسانه ای گشت. این فروش 15 فوریه سال 2021 برگزار شده. آن زمان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی از نتیجه هایش خبر نداد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته تنها 11 فوریه امسال در نشست خبری تصدیق کرد که کارخانه به آسیا کیمیکال فروخته شده است و افزود
یگونه یک چیزی که من میره قید کردنی بودم که همون تندری که شما سوال داریتون ما دو نمودی تندرها داریم، وابسته به تندرهای لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، وابسته به تندرهایی که از جانب بیرژه اموال مال اموال عملی کرده میشود، وابسته به تندرهایی که در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری میشوند این طریق سامانه اعلان کرده می شود. گروه کاری مخصوص از جانب ایسوب وزارت دارای دخلدار تأسیس داده شده گند.
قبلا منبع های گوناگون از پیروزی سیاما یکی از شرکت های عضو اوستا گروپ ابر شرکتی مربوط به دوستان رستم امام علی رئیس دوشنبه و پسر پرزیدنت تاجیکستان در تندر خبر داده بودند. یک نشریه فراز را برنده اعلان کرد. ظاهرا آن وقت آسیا کیمیکال غلبه کرده بود چون پرداخت قرض های آزاد به مقدار 1 میلیون سومانی را در نشست خبری روز 26 ایول سال 2021 شهردار لواکان زرینه دولتزاده به همین شرکت مربوط دانسته بود. ولی آنچه سوال برانگیز است این است که چرا مقامات مالکان شرکتی برنده تندر یک سال پیش را رسما اعلان نمی کنند و چگونه یک شرکتی ظاهرا نو و نامعلوم توانست بر فراز و اوستا گروپ پیروز گردد، در حالی که هر دو ابر شرکت از پشتیبانی قوی آیله پرزیدنت تاجیکستان برخوردارند. حالا امتیازهای کلانی که عمدتاً به شرکت‌های مربوط به خاندان رئیس جمهوری تاجیکستان داده می‌شوند به آسیا کیمیکال داده شدند که می‌تواند اشاره به همسانی شرکت نو را کند. مخفی ماندن نام صاحبش نیز آن را به ایرس یا CDH Investment Corporation حتی سامان ایر مانند می‌کند. صاحبش کسی است که نمی‌خواهد نامش دانسته شود. آزاد کارخانه استحصال نوری های مینرالی که تاجیکستان از شوروی به میراث گرفت بارهاست از دست به دست می گذرد. سال 2001 این کارخانه را علیگرخ اوکراینی دیمیتری فیرتش از خود کرد. 5% سهمیه ها به خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحبکار همکنون زندانی تعلق داشت. پس از آنکه زید سعیدوف از تأسیس حزب با نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد و دیمیتری فیرتش هم در افسری گرفتار کشمکش های دادگاهی شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمیه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره دولتی نمود. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 با شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد مذاکرات فعال شود، اما تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2019 این سازشنامه را نیز بیکار نمود. تا کنون تاجیکستان کارخانه آزاد را دو بار فروخته و بعدن از مالکانش کشیده گرفت و به اصطلاح ملی کرد، اما این بار در متن سازشنامه گفته می شود مال و ملک سرمایه گذار مصادره و یا ملی یا دولتی نخواهد شد، به استثنای حالتی به وجود آمدن احتیاج جمعیتی و آن هم با جبران همه گونه خراجات سرمایه گذار.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در بازی های زمستانه اولمپی در پکن چین، منتخب نروژ از رقیبان اصلیش خیلی پیش رفت. دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرغیزستان در بازی سیومش از منتخب افغانستان با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 24 زمستانه اولمپی که در پایتخت چین شهر پکین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 11 روز مسابقات منتخب نروژ با کسب 26 مدال از آن جمله 12 نشان طلا در جای اول است. منتخب آلمان با کسب 18 مدال که 9 تاش طلا است مقام دوم را اشغال کرده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 19 مدال من جمله 8 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین 10 گانه اول اینچنین آمستریا، نیدرلند، چین، شویتسیا، شویتساریا، روسیه و فرانسه جایگیر شدند. بغیر از روسیه، از کشورهای سابق شوروی بلاروس 2 مدال نقره، استونیا و لاتویا 1 تایی مدال برنجی گرفتند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاده پکین شرکت ندارند. همین طریق در 11 روز مسابقات از روی برنامه بازی های زمستانه المپی در پکین ورزشکران 27 کشور صاحبان مدال گردیده، از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدال طلا به دست آوردند. در المپیاده پکین حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمود ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه میبرند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک جریان دارد، بعد دو باخت به تیم های ازبکستان و ایران، روز 15 فوریه در بازی سومش از منتخب افغانستان با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. دسته منتخب فوتزال جوانان تاجیکستان را به مسابقه بیشکک متخصص ایرانی مصطفی افشاری آماده کرده است. حسین شادیف مربی معروف فوتزال به رادیوی آزادی گفت:
فوتزال از فوتبال کلان فرقیتش نیست رول مربی. باید همون بازیگر را انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید. از ایسو به شرایط ما یکم تنقصی نداریم. زلی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مولیهیش یکم مشکلی نداریم. فقط بازی کنم درکن. این از بازیگر را ببسته است.
در بازی دیگری دور سیومی مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در بیشکک، منتخب قرغیزستان دسته ازبکستان را با حساب 9-3 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی تیم‌های منتخب جوانان تا 19 ساله 5 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقه تیم های منتخب ایران و افغانستان با 6 امتیازی پیش صفند. دسته های قرغیزستان و ازبکستان 3 امتیازی گرفتند، ولی منتخب تاجیکستان امتیاز به دست نآورده است. دوری 4 مسابقه روز پنجشنبه 17 فوریه دایر می گردد. تیم های افغانستان و ازبکستان و ایران و قرغیزستان با هم روبرو می شوند. منتخب فوتزال جوانان تاجیکستان بازی آخرینش را روز شنبه 19 فوریه با دسته میزبان قرغیزستان برگزار میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدف معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌های هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌های می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می افتند مجبور می شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندری همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشوری را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالانکه این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرض‌های چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کان ها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
خاک کوی تو باشم.